أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به معاملات بود که اگر ما قائل شدیم که اسامی معاملات اینها وضع شدن از برای مسببات نه اسباب، در اینجا اگر ما شک کردیم در دخالت شیعی در باب اینکه او جزء است یا جزء نیست، شرط است یا شرط نیست، رادع است یا رادع نیست، در اینجا آیا ما میتوانیم تمسک بکنیم به اطلاق ادله امضائیه مثل اهل الله البيع یا عموم ادله امضایی مثل اوفو بالعقود؟ خب در اینجا گفتیم مانعی ندارد که ما تمسک بکنیم به اطلاق ادله امضایی برای رفع شک یا عموم ادله امضایی. در اینجا یک شبهه رو مطرح کردند و شبهه به این نحو بود که ما دو دسته از ادله داریم در باب معاملات. یک دسته از آنها اینها ادله امضائیه هستند، مثل همین احل الله البيع و اوفو بالعقود. یه دسته دیگر ادله رادعه هستند، مثل اون ادله را که میگوید بیع ربوی نهی کند اسمت به او، بیع مجبور، لا تبع ما لیس عندک. ما دو دسته از ادله داریم، دسته اول امضائیه، دوم رادعه، و نسبت اینها نسبت عموم و خصوص است. یعنی ادله امضائیه میآید تمام عقودی را که عرفاً صدق میکند بر آنها عقد، پای آنها چیه؟ امضا میکند. یا فرض کنید اون اهل الله البيت تمام بیهایی را که عرفاً گفته می شود بی است امضا می کند. بعد ادله رادعه میاد میگه بی ربوی چیه؟ ها قبولش ندارم. نسبت ادله رادعه با ادله امضائیه نسبت عموم و خصوص است. در اینجا اگر ما شک کردیم در امری از امور که آیا این مدخلیت دارد، مثل جزئیت، شرطیت، امثال اینها، اینجا شک میکنیم به اینکه این آیا مصداق از برای ادله رادعه ام چی لا. این شک در شبهه مصداقیه مخصص است. و در باب شک در شبهه مصداقیه مخصص اینجا نمی شود تمسک به عام کرد. مثلا فرض کنید که اگر ما داشتیم اکرم کل عالم، بعدم در کنارش این بود لا تکرم فساق علما، اگر ما شک کردیم در فسق زید به اینکه آیا فاسقون املا، ما نمیتوانیم با تمسک به عموم اکرم کل عالم یا اطلاق اکرم العالم، چون دو جور تصویر میشه اونجا، هم عموم هم اطلاق، گاهی به صورت عموم است مثل اکرم کل عالم، گاهی به صورت اطلاق است، مثل اکرم الآله. در اینجا ما نمیتوانیم با تمسک به اکرم العالم یا کل عالم ما بیاییم چکار کنیم اینجا؟ بیاییم و بگیم که زید یجب چی اکرامش. توجه کنید، در شبهات مصداقیه مخصص جای تمسک به عام نیست. لذا در این موارد هم در اینجا نسبت بین ادله رادعه با ادله امضائیه عموم و خصوص است. و اگر شک کردیم در اینکه یک شیء مانع اون املا از برای تحقق به شرعن یا جزء اون و شرط اون املا، در اینجا ما نمیتوانیم با تمسک کردن به اطلاق ادله امضائیه رفع شک کنیم. یعنی به حل الله البیع تجارتا انتراز امثال اینها، یا اوفو بالعقود که عموم است. این اشکال رو مطرح کردن و گفتن این نظیر تمسک کردن به عام است در شبهات مصداقیه مخصص. این شبهه بود. جلسه گذشتم شبهه رو مطرح کرده بودم. اما جواب، با توجه به سه مطلب، من اینها رو حدتاً به ترتیب عرض میکنم. اول با این که ما در باب مسئله معاملات گفتیم شارع آمده است امضا کرده است اون چرا که در محیط عرف و عقلاست، احل الله البیع، این طور است. یعنی اون چرا که عقلا اعتبار میکنند به نام بیع، من او را قبول دارم. یعنی خود به اصطلاح شارع اعتباری تأسیسم ندارد، بلکه همون چرا که عرف به اصطلاح اعتبار کرده پذیرفته است. بنابراین موضوع برای حلیت، چون حلیت حکم است، حل الله البیع حکم حلیت است، موضوع چیه؟ بیع است. همون موضوعی را که اندل عقلا هست، اندل عرف هست، همون را پذیرفته است و حکم را روی همون قرار داده است. این بحثی بود که ما در گذشته در باب معاملات داشتیم، که شارع مقدس تأسیسی در باب مسئله معاملات ندارد، بلکه اون چی که هست و وارد شده است اینها همه امضای اون چیزی است که عرف و عقلا اعتبار میکنند در محیط خودشان. این مطلب اول. اما مطلب دوم، گفتیم شارع در محیط تشریع خودش میتوانه عمل بکنه، اما در محیط عرف اونجا نه. یعنی خودش میتواند یه موضوعی رو اعتبار بکنه، مشکلی ندارد، موضوع رو اعتبار بکنه. همچنین شارع میتواند حکمی را برای موضوع عرفی اعتبار بکنیم، مثل همین جایی که ما در مورد بحث میکنیم. یعنی چه کار میکنه؟ موضوعی را که عرف و عقلا اعتبار میکنند شارع میآید روی او حکم میگذارد. اینم مشکلی نداره. و این است که شارع در محیط تشریع خودش عمل میکنه، یا موضوع اعتبار میکنه، یا حکم از برای موضوع اعتبار شده اعتبار میکند. این کار رو میکنه، ولی شارع نمیتواند تصرف بکند در موضوعی که عرف اون رو اعتبار کرده. یعنی بخواهد بیاید اون موضوعی را که عرف و عقلا اعتبار کردن اعدام بکنه، مثلا فرض کنی این در قوه تشریع نیست. توجه کنی شارع در محیط خودش عمل میکنه، توجه کنی اون نمیتونه بیاد چیکار بکنه، اون چرا که در محیط عرف و عقلا اعتبار شده اون رو اعدام بکنه اصلا و ابدا. بنابراین این هم مطلب دوم. و اما مطلب سوم، در باب شبهه مصداقیه مخصص که میگوین آقایون تمسک به عام نمیشود کرد، کجاست این؟ این در اونجاییست که ما یک عام میداشته باشیم، یک خاصی بیاید و عام ما را معنون کند به عنوان خاص. مثال میزنم، مثلا فرض کنید بگوید اکرم العالم یا اکرم العلماء الا الفساق منهم. در اینجا این عام تخصیص خورد به خاص، وقتی تخصیص به این خاص خورد معنون می شود به عنوان چی؟ به عنوان خودش، یعنی حکم بر اون عنوان مخصص وارد می شه. اینجا دیگه روی اون عام چیه؟ نمیاد. عام به تعبیر بنده لیسیده، توجه کنید، نه. در اینجا وقتی که عام می آمد و مخصص شد به یک خاصی، در اینجا حکم میاد روی چی؟ روی عام مخصص. به این معنا یعنی معنون می شود عام به عنوانی، میشه چی؟ میشه عالم غیر فاسق یجب اکرامش. اینجوری میشه نتیجهش، فعلا اینجوری میشه، معنون میشه دیگه این عام. فی العالم غیر فاسق یجب اکرامش، نتیجه این میشه. اینجاست که میگن نمیشه دیگه تمسک کرد به عام در شبهات چی؟ مصداقیه. یعنی اگر شما زید را شک کردید به اینکه آیا فاسق است یا فاسق نیست، نمیتونید دیگه تمسک به این عام مخصص بکنید شما، چون معنون شد به عنوان چی؟ به عنوان خاص. در اینجا میگن جای تمسک به عام نیست در شبهات مصداقیه مخصص، یعنی به این که نمیدانم زید فاسقون ام لا، شبهه مصداقیه چیه؟ فاسق شد اینجا. خب با توجه به این سه تا مطلبی که من عرض کردم، حالا وارد بحث میشیم. خب در اینجا با توجه به اینکه شارع نمیتونه تصرف کنه در ارتباط با اعتبارات عقلایی، گفتیم دیگه نمیتونه دیگه، مطلب دوم این بود. و ادله امضائیه هم پذیرش چی بود؟ همون اعتبارات عقلا، حرف اول. اینا رو دقت کنید، در اینجا دیگه خروج موضوعی معنا ندارد با ادله راده. نگاه کنید، ما دو دسته دلیل داشتیم. یه دسته چی بود؟ امضا کرده بود، درسته؟ دسته دوم رد کرده بود، درست؟ ادله امضائیه معناش نیست که اون چرا که عرف میگوید من پذیرفتم، درسته یا نه؟ در ادله رادعه که داره رد میکنه، درسته؟ در اینجا نمیتونه بگیم به این که شارع داره میگه چی؟ من نمیپذیرم. اون پذیرفتن چی بود؟ این نپذیرفتن چیه؟ گوش کنید، اینا با هم سر سازگاری ندارن. یعنی چی؟ خروج موضوعی معنا چیه؟ ندارد اصلا. چرا؟ چون دخالت در یک امریست که این در حیطه شارع نیست. اینو ما گفتیم آقا، گوش کنید، من قبول ندارم. یعنی چی؟ شارع در محیط تشریع خودش نمیتونه اونی که اون اعتبار کرده بیاد بگه چی؟ من اعتبار اون رو قبول ندارم. خروج موضوعی چیه؟ معنا نداره. بله، خروج چی حکمی مانعی ندارد. بگه چی؟ بگه درسته، عرف آمدن و عقلا میگن به ربوی چیه در تمام عالم همه قبول داره، درسته یا نه؟ بی است، نمیتونه بگه بی نیست، بی است. اما میگه اونا میگن چیه؟ مشکلی نداره. من از نظر حکمی میگم چیه؟ مشکل داره، از نظر حکمی میتونه. به تعبیر دیگر ادله رادعه اینها نسبت به ادله امضائیه اینطور نیست که جنبه تخصصی داشته باشد، توجه کنید، بلکه این نسبتش نسبت با تخصیص باشد، چون ادله امضائیه معناش اینی که امضا کردن پای تمام اعتبار عقلا را در معاملات، درست؟ احل الله البیع همین حرف رو میزنه، درسته؟ اطلاقش این رو داره میگه، همه رو امضا کردم، همه بیع است، شو بیع بودنش بیع است. اما ادله راده میتونه این حرف رو بزنه، برگرده بگه چی؟ بیع اون، ولی بنده چیه؟ حکمم اینجا چیه؟ حلیت نیست. حکمش رو میتونه برداره، اینش اشاره، گوش کنی، همونی که جعل کرده، چون موضوع رو که تو جعل نکردی، که شارع جعل نکرده موضوع رو، که تا بیاد چیکار کنه؟ خروج تخصصی ما درست بکنیم اینجا، این کار شارع نیست، کارش اینه خروج، خروج حکمی باشد، لذا تخصیص، تخصیص چه؟ تخصیص باشه نه تخصص، تخصیص حکمی ما میگه، تخصیص حکمی است اصلا. من تو اصلا فرق بین تخصیص و تخصص در همینه، خروج اگر حکمی باشه تخصیص است، و اگر موضوعی باشد تخصص است. بنابراین توجه کنید، الان ما نسبت سنجی که می کنیم بین ادله به اصطلاح امضائیه و ادله رادعه، باید بگیم ادله رادعه اینها تخصیص است نسبت به ادله چی؟ امضائیه. خب در اینجا اون وقت این مطلب پیش میام که ادله امضائیه معناش نیست که من موضوع رو قبول دارم، درست یا نه؟ موضوع رو قبول دارم ولی حکم نه، حکم من اینجا نیست. آیا این معقول است که بیاد بپذیر موضوع را، بگه موضوع هست، بعد بگه حکمم نیست؟ این بحثی بود که در گذشته ما داشتیم، گفتن این اولا لغو است، توجه کنی، میخواستی از اول پای موضوع رو امضا نکنی معنا نداره، بیایی موضوع رو امضا بکنی بعد بیا بگی چیه؟ حکمم نیست. اشبه به چی؟ لغو است دیگه، این کار لغو است شد. و از طرفی هم خلاف ارتکاز متشرع است، توجه کنی، و اونیست که بیاد موضوع رو بپذیره ولی حکم رو بگه چیه؟ نیست. پس چیست؟ پس چه باید کرد؟ اینو دقت کنید، و این است به این که در اینجاست که برای حل مشکل رفتن سراغ این مسئله. آقایون در اینجا رفتن سراغ این معنا، گفتن به این که یه محیط، محیط عقلاییه و عرفیه داریم، بله در اون محیط هست، به ربوی چه؟ به شبهه نیست درش، عقد تجارت برای شبهه نیستش. در محیط تشریع، توجه کنی، چون ما دو دسته دلیل داشتیم، یه دسته اینها امضا میکرد، یه دسته اینها چیه؟ ردع میکرد به یه ربوی رو. در اینجا ما چاره ای جز این نداریم، این نگاه کنید به تعبیر منی روی بیچارگیست، چون هم امضایی داریم هم ردعی داری، چگونه جمع بین این دو تا بکنی؟ ما توجه به این که رادعه نمیتواند رد کند اعتبار چیه؟ عقلا را. اصلا در چیز شارع نیست، اصلا در حیط شارع نیست، در شأن شارع نیست، در قوه شارع نیست که او بخواد بیاد چیکار کنه، بیاد بگه نخه تو محیط عقلا نشد، حرف نشد که تاجی که نخه نمیگه شد، درسته؟ خدمت تو عرض شود که در اینجا اونجا دستبردی نمیتونه بکنه، بزنه شارع در راده. کاری که میتونه بگه، بگه حلیت من نیست، درسته نه؟ خب بکنه اشکال نداره اینو، اما با پذیرش موضوع نمیتونه اینجوری بگه. این حرف دقت کنید، مشکل اینجاست، هم موضوع رو بپذیره و هم چی؟ هم حکمش بگه نیست. مشکل ما اینجاست. اینجا حل مشکل رو به این گفتن و اونش این کار رو میکنیم، میگیم به این که ما یه محیط عقلا داریم، یه محیط چی؟ عرف داریم، برسته یا نه؟ یه محیط شهر داریم، عقلا و عرف در مقابل شهر. شارع کنهو با ادله راده میخواد این حرف رو بزنه، بگه این موضوع در محیط عقلا چه ها پذیرفته شده است، ولی این موضوع در محیط من پذیرفته شده است، من نمیپذیرم. عدم پذیرش موضوع در محیط چی؟ تشریع. حل مشکل. لا تبع ما لیس عندک، ای نکن که نمیشود عندی. حرفش میشه لا تبع ما لیس عندک، به مشهول، ای نکن که نمیشود عندی. عند العرف میشود اما عندی نمیشود. فهمیدی چه میخوام بگم؟ تو محیط خودم این که میتونم بگم که ها، در محیط من، به محیط اونا دستبرد نمیتونم بزنم، من به محیط اونا نمیتونم، شأن من نیست اصلا. توجه کنی چه عرض کردم. در نتیجه تخصیص در اینجا هست، اما برگشت تخصیص به تخصص در محیط تشریع است. تخصیص است اما برگشت تخصیص به تخصص در محیط چیه؟ تشریع است. این حرف رو میتونی بزن. خب اینجا یه گره رو یک کمی بازش کردیم، یک کمی ما شد. حالا بریم سراغ اشکال. اشکالی که بود در اینجا این بود که در شبهات مصداقیه مخصص نمیشود تمسک به چی کرد؟ به عام کرد، درست یا نه؟ ما گفتیم او اونجاییست که مخصص تعنون به عام بدهد، درست یا نه؟ ما این حرف زدیم. خب در اینجا آیا ادله رادعه آیا تعنونی میدهد به ادله امضائیه؟ حرف اینجاست. آره به اونا تعنون میده. مشکل این حرف اینجاست اصلا. اگر تعنون به اونها بده، گوش کنی، در مورد چی؟ شک میشه چی؟ میشه شبهه مصداقیه چی ها؟ مخصص تمسک به اون. ولی اگر تعنون نده به اون، رسیدی شما مرزمه، تعنون به او نده، در اینجا دیگه مشکل ما نبود. ها؟ حالا وقتی آمد گفت اهل الله البیت، از این ور گفت لا تبع ما لیس عندک، این نسبتش به او، توجه بکنید چه عرض کردم، این نسبتش به او در اونجا اینجور نیست، به این که بتواند تعنون بده به اهل الله ال چی؟ به گفته این تعنون به اون نمیتونه بده. این غیر اونجایش بگه اکرم کل عالم الا الفساق منهم، که تعنون داد زید شک کردی که فاسق املا، دیگه اینجا نمیتونی تمسک بکنی به چی؟ به اکرم کل عالم، توجه کنی برای وجوب چی؟ اکرام زید. اینجا ادله رادعه چون برگشت تخصیصش به تخصص شد، این نمیتواند تعنون بده. در باب اکرم کل عالم الا الفساق منهم تخصیص بود، درسته؟ اون تخصیص تعنون داد، اما این تخصیص چرا؟ چون بازگشتش به تخصص شد. بازگشتش به تخصص شد دیگه، درسته نه؟ تخصیص دیگه نیستی. اگر تخصیص بود شد، همونی بود که شما میفرمودید، میگفتید چی؟ میگفتید به این که عام مخصص دیگه نمیشه چیه؟ بهش تمسک کرد در شبهه مصداقیه یه چی؟ مخصص. در اینجا توجه کنید، برگشت و بازگشته به تعبیر ما، این ادله راد تخصیص شد نسبت به ادله امضائیه به تخصص شد. یه تخصیص نیست، وقتی تخصص شد تخصیص نیست دیگه، مصداق چیه؟ اون حرفی را که شما تو اصول میزنید، میگید لا یجوز التمسک بالعام فی شبهة المصداقیت المخصص، دیگه اینجی مصداق نیست. لذا هر جا مشکلی در جزئیت و شرطیت و مانعیت امثال اینها در معاملات، توجه کن چه عرض کردم، علل قول به این که معاملات اسامی برای مسببات هستند، در اینجا یجوز و تمسک به ادله چی؟ امضائیه برای رفع شک. این هم جواب این شبهه. تا برای سراغ دیگه.